View 360 में امریکی سیاست میں آنے والی تبدیلیاں کیا اسرائیل حماس جنگ کے لیے امریکی حکمت عملی کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. ہفتے کے روز لبنان سے اسرائیل کے اندر ہونے والے راکٹ حملے, اس پر اسرائیل کی جوابی کارروائی سے ایک جانب اب اسرائیل اور شیعہ عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ گیا, تو دوسری جانب امریکہ سمیت مغربی ممالک کی اس خطرے کو محدود کرنے کی سفارتی کوششوں میں بھی تیزی آ چکی ہے. اسرائیل کے زیر انتظام گولان کی پہاڑیوں پر فائر کیے گئے راکٹ حملے میں کم از کم 11 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. اسرائیل نے اس کارروائی کے لیے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے لبنان کے اندر حزب اللہ کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے, مگر حزب اللہ نے حملے کے الزام کی تردید کی ہے. اس صورتحال کے باعث اسرائیل کی جنگی کابینہ نے وزیر اعظم نتنیاہو کو لبنان میں مزید کارروائی کا اختیار دے دیا ہے. حماس کے اسرائیل پر دہشت گرد حملے کے بعد سے غزہ میں اسرائیل کی جنگی کارروائیاں اور اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں ایک اہم فورن پالیسی ایشو بن چکا ہے. ایسے میں جب امریکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی سفارتی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی سیاست میں ممکنہ تبدیلیاں ان کوششوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں. آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے قبل جمعرات کو اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے امکان پر تبادلہ خیال کے لیے وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن اور ممکنہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس سے الگ الگ ملاقاتیں کی. کاملا ہیرس نے کہا کہ وہ اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتی ہیں. انہوں نے غزہ میں ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان سانحات سے منہ نہیں موڑ سکتے. اس سے چند گھنٹے قبل صدر جو بائیڈن نے بھی نتنیاہو کے ساتھ بات چیت میں غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا. سابق صدر ٹرمپ نے جمعے کو نتنیاہو سے ملاقات میں اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت کو دہرایا. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی اندیا دے چکے ہیں کہ اختلافات کے باوجود تمام فریق جنگ بندی کے معاہدے کے قریب تر ہیں, جبکہ اسرائیلی وزیراعظم کہتے ہیں کہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. حماس کی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ میں اب تک 40,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ اتوار کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں امریکہ, قطر, مصر اور اسرائیلی مذاکرات کاروں نے جنگ بندی کے کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے بات چیت کی. گولان کی پہاڑیوں پر ہونے والے حملے کے بعد اسرائیل کیا ایک اور جنگی محاذ کھولے گا؟ جنگ بندی کی کوششوں کے بارے میں اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ اور اسرائیلی وزیراعظم کے امریکہ کے دورے کو اسرائیلی میڈیا میں کیسے دکھایا جا رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں یروشلم سے وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ہریندر. اسرائیل میں اس حملے کے حوالے سے اور اس کے بعد جو جوابی کارروائی ہیں اس کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ حکام کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کی لبنان میں کارروائی سے بڑھ کر خدشہ ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی, کیا اسرائیل اس کے لیے تیار ہے؟
دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر دفاع جو ہیں وہ مزدل شمس گئے تھے جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا, اور 12 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے, اور وہاں پر ان کے جنازے میں بھی انہوں نے حصہ لیا. اور وہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے جوابی کارروائی کرے گا, اور وہ بہت بڑی جوابی کارروائی ہوگی. انہوں نے انہیں یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسرائیلی جو سرکار ہے, اسرائیلی حکومت, یہودی بچوں اور یہ جو بچے مارے گئے وہ دروز کمیونٹی کے بچے تھے, ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتا. اور ان کا یہ کہنا تھا, انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ سخت سے سخت کارروائی ہوگی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اگر کارروائی ہوتی ہے اور کوئی بہت بڑی کارروائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے جنگ جو ہے وہاں پر ابھی تک جو ہے ایک ان ریٹن رول سا رہا ہے, اور دونوں ہی فریق جو ہے وہ ابھی تک جو بھی جنگ ہوا ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان وہ بارڈرنگ جو علاقے ہیں وہیں تک محدود رہا ہے. لیکن اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو حزب اللہ نے حالانکہ تردید کیا ہے, حزب اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے طرف سے یہ حملہ نہیں ہوا ہے, لیکن ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی بڑی کارروائی کرتا ہے حزب اللہ کے خلاف تو وہ بھی ایران جو ہے وہ حزب اللہ کے سپورٹ میں میدان میں اترے گا. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر خطے میں جو ہے ایک بڑی جنگ کے جو ہے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اسرائیلی جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو اس کے لیے یہ جوابی کاروائی بے حد ضروری ہے, کیونکہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ بے حد ہی اہم کمیونٹی ہے. بھلے ہی اس کی آبادی جو ہے وہ اسرائیلی آبادی کا محض 1.6% ہے, لیکن اس کمیونٹی کے, یہ عرب کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کے تمام لوگ جو ہے یہاں پر فوج میں حصہ لیتے ہیں, وہ فوج میں جو ہے وہ سروس دیتے ہیں, اور اس جنگ کے دوران بھی اس کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں غزہ میں. اور یہ جو کمیونٹی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اسرائیلی فوج میں پوری طرح سے جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہے. تو یہ بے حد ضروری ہے اسرائیلی سرکار کے لیے کہ ان کی حمایت جو ہے وہ اسرائیلی سرکار کے لیے بنی رہے.
ٹھیک ہے. اچھا ہریندر, جمعرات کی رات تل ابیب میں سینکڑوں فلسطینی اور یہودی اسرائیلیوں نے غزہ میں جنگ اور تشدد کے خاتمے کے لیے ایک امن مارچ کیا, جسے کہ بہت ان یوژول اور بہت غیر معمولی کہا جا رہا ہے. اسرائیلی اور فلسطینی عوام, نتن یاہو اور جو اہم امریکی لیڈرز کی ملاقاتوں, جنگ بندی پر ان کے بیانات کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا عوامی رد عمل ہے جو سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیے, ابھی میں یہاں پر کنیسٹ کے پاس ہوں, کنیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے بالکل قریب کھڑا ہوں, اور یہاں سے کچھ ہی دور پر بہت سارے لوگ ابھی بھی یہاں احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ کئی ہفتوں سے جو ہیں وہ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ غیر معمولی بالکل جو ہوا, جو احتجاج ہوئے, جو وہاں پر مظاہرے نکلے وہ تھے, لیکن اس طرح کے مظاہرے جو ہیں یہاں پر لگ بھگ ہفتے میں 2-3 مظاہرے جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں اسرائیل میں, اور اسرائیل کے تمام شہروں میں جو ہے وہ جو جمعے کے روز جو ہے شام کو, یہاں پر جمعے کے روز نہیں, یہاں پر سیٹرڈے کے شام کو جو ہے ہر لگ بھگ ہر ہفتے جو ہے یہاں پر بہت مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں.
اچھا ہریندر, آخری سوال
تعداد میں لوگ,
جی بہت شکریہ, آخری سوال میں آپ سے کروں گی, کوئکلی جواب دیجیے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کا جو امریکہ کا دورہ تھا, اس کو بہت یہاں پہ اہمیت ملی, واشنگٹن ڈی سی میں بہت سے لوگوں نے احتجاج بھی کیا, اسرائیل میں اس دورے پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں, وہاں پر کانگریس میں تو کافی انہوں نے واہ واہی لوٹی, لیکن یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی قیادت ہے اس کے طرف سے کافی سخت جو ہے الفاظ کا استعمال کیا, اور ان کے طرف سے چاہے وہ ڈیموکریٹک لیڈرز ہوں, چاہے وہ جو بائیڈن ہو, کملا ہیرس ہو یا پھر ٹرمپ, تینوں نے ہی ان کو صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ امن معاہدہ ہونا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے. اس طرح کی یہاں پر خبریں جو ہے تمام اخباروں میں یہی خبریں شائع ہوئی ہیں, یہاں پر ساری میڈیا جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کانگریس میں بھلے ہی واہ واہی لوٹی ہو, لیکن جو تلخیاں بڑھی تھیں اسرائیلی اور امریکی قیادت کے درمیان, وہ تلخیاں بنی ہوئی ہیں, اور امریکی قیادت جو ہے اس کی ناراضگی بینجامین نتنیاہو سے ہے, وزیر اعظم بینجامین نتنیاہو سے وہ زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہے. جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو اسرائیل کی طرف اس کی حمایت ابھی بھی بنی ہوئی ہے, لیکن قیادت جو ہے امریکی قیادت جو ہے وہ بینجامین نتنیاہو کے خلاف ہوتا جا رہا ہے, اور ایسے میں یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب ہے.
بہت شکریہ ہریندر مشرا, آپ کا بہت شکریہ, آپ یروشلم سے ہمیں تمام جو خطے کی سچویشن ہے اس پر اپڈیٹ کر رہے تھے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے امریکہ کے دورے میں امریکی کانگریس سے بھی خطاب کیا تھا. ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے ان کے اس خطاب پر ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ارکان کانگریس سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی.
It has been told to me that there is a peace agreement.
مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک امن معاہدہ موجود ہے جس پر وہ دستخط نہیں کر رہے, جس پر قومی سلامتی کے آفس اور باقی سب شراکت داروں نے دستخط کر دیے ہیں, لیکن یہ ایک شخص اس پر دستخط نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ان کی اپنی بقا سے ہے, وہ اسرائیل میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں.
We must stand strong for democracy for everybody.
ہمیں جمہوریت کے لیے اور ہر ایک کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہونا چاہیے. جنگ اور دہشت گردی کا صفاکارہ سائیکل اسرائیل یا غزہ کے لوگوں یا مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے لیے کچھ کام نہیں آ رہا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امن, جمہوریت اور انسانی حقوق کی ایک منطق ہونی چاہیے جو اس ڈرونے خواب جیسے ماحول سے نکلے. امریکہ کا بلا شبہ اس میں ایک کردار بنتا ہے. ہمارے اتحادی اسرائیل کے ساتھ ہماری مضبوط حمایت کی وجہ سے ہم اس مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور صدر بائیڈن انسانی بحران اور غزہ میں شہریوں کی زندگی کے تحفظ اور یرغمالوں کی واپسی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیتے آ رہی ہیں.
When you deal
جب آپ حماس یا حزب اللہ کی طرح کی برائی سے نمٹ رہے ہوں تو آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو جیتنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ اچھا کر سکتے ہیں۔
بہت سی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن پس پردہ جو ایک وسیع خاکہ تیار کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں ان میں سے کچھ قابل فہم ہیں۔ دوسری، ایران کے ساتھ اس اہم مسئلے کو حل نہیں کرتی جو میں نے اٹھایا ہے۔ میرے خیال میں وائٹ ہاؤس اور وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر قیادت اسرائیلی حکومت کے درمیان ایک سب سے بڑا مسئلہ رابطے کا فقدان ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس سے خطاب میں دو باتیں نمایاں ہوئیں۔ حماس کے خلاف جنگ کے لیے اسرائیلی وزیراعظم کی حکمت عملی پر دو بڑی امریکی سیاسی جماعتوں میں پائے جانے والے اختلافات، اور اسرائیل کے مستقبل کے بہترین حل کی حکمت عملی پر ان کے صدر بائیڈن سے کچھ اختلافات۔ اسرائیلی وزیراعظم کا امریکی کانگریس سے خطاب اور اس سے پہلے صدر جو بائیڈن کا دوسری مدت صدارت کے لیے انتخابی دور سے دستبردار ہونے کا فیصلہ، آنے والے دنوں میں اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے امریکی پالیسی پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے دو تجزیہ کاروں سے بات کی۔ ان کے مطابق ایک جانب اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے اسرائیلی فوجی موجودگی کے جس ارادے کو دہرایا، بائیڈن انتظامیہ اس سے متفق نہیں۔ دوسری جانب صدر بائیڈن کے پاس اب بھی نصف سال کا عرصہ ہے جس میں وہ اسرائیل پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں۔
انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو مستقل یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اس ویژن سے متفق نہیں، اور یہ صدر بائیڈن کے لیے ایک مستقل چیلنج رہے گا۔ تاہم ان کے خطاب میں میں نے کچھ ایسا نہیں سنا جس سے مجھے لگا ہو کہ نتنیاہو کوئی ایسی نئی تجویز دے رہے ہیں جس سے بائیڈن کی حکمت عملی میں تبدیلی آ سکتی ہو۔
جب ہم اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کی بات کریں تو یقیناً یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ آیا اسرائیل کو ہتھیار ملیں گے اور کتنی تیزی سے ملیں گے۔ لہٰذا سیاسی، دفاعی، سفارتی، اسٹریٹیجک اور معاشی اعتبار سے اب بھی کئی پتے ہیں جو 6 ماہ تک صدر کو حاصل رہیں گے۔
اسرائیلی وزیراعظم کا امریکی کانگریس سے خطاب ریپبلکن ارکان کانگریس کی دعوت پر ہوا تھا، جنہوں نے ان کے خطاب پر بہت گرم جوشی سے رد عمل دیا۔ تاہم امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے تقریباً نصف ڈیموکریٹک اراکین نے اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔
اسرائیل امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے مہیا کیے گئے ہتھیاروں کا غزہ کی جنگ میں استعمال کیسے کرتا ہے، اس بارے میں کافی سنجیدہ خدشات پائے جاتے ہیں، لیکن اس سے اسرائیلی دفاع کے لیے سپورٹ خطرے میں نہیں پڑے گی۔ تاہم میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے عوامی نمائندے، بالخصوص ڈیموکریٹک قانون ساز، اب دو بار سوچتے ہیں کہ مستقل اضافی امداد کتنی تیز رفتاری سے اور کتنی مقدار میں دینی ہے۔
اسرائیل کے مغربی کنارے میں آباد کاری کی پالیسی پر بین الاقوامی تنقید بڑھ رہی ہے۔ دی ہیگ میں واقع انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا ہے کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا فیصلہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کا کام جاری ہے۔
مغربی کنارے کے شمال میں ایویٹار سیٹلمنٹ کے علاقے میں مٹھی بھر اسرائیلی خاندان عارضی گھروں اور مشکل حالات میں رہتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست کی سلامتی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔
It's important not just for me to be here.
میرا یہاں ہونا نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام یہودی لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور ایسا یہاں ایویٹار میں نہیں بلکہ پورے اسرائیل میں ہے۔ 2000 سالوں میں یہودی دنیا کے تمام ممالک میں رہے ہیں، اور ہر بار دنیا کی قومیں ہمیں مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔
The nation of the world try to kill us.
ایویٹار سیٹلمنٹ آؤٹ پوسٹ ان 5 یہودی آبادیوں میں سے ایک ہے جنہیں اسرائیلی حکومت نے حال ہی میں قانونی حیثیت دی ہے، یعنی اب وہ توسیع کرنے، مستقل گھر بنانے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مغربی کنارے کے شمالی علاقے شمرون میں حواد گلاد چوکی کو ابھی تک قانونی حیثیت نہیں دی گئی ہے، لیکن آبادگار یہودا شمون کا کہنا ہے کہ انہیں اور ان کے 10 بچوں کو یہاں رہنے کا حق خدا نے دیا ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے باہر سے کوئی میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ میرے حقوق کیا ہیں، کیونکہ یہ میری زمین ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔
ان میں سے کئی بستیوں کو اسرائیلی قانون کے مطابق بھی غیر قانونی سمجھا جاتا تھا اور کچھ کو زبردستی ختم کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت نے ان آبادیوں کو توسیع دینے کے لیے لاکھوں ڈالر مختص کیے ہیں، اور ان میں سے درجنوں کو قانونی حیثیت ملنے والی ہے۔ اقوام متحدہ کی عدالت انصاف نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں کہا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ اور آباد کاری غیر قانونی ہے، جبکہ اسی وقت اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس علاقے میں فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ یہودی بستیوں کی توسیع کے اسرائیلی مخالفین کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں 500,000 اور مشرقی یروشلم میں 200,000 یہودی آبادکاروں کے طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔
یہ اسرائیلی حکومت کسی بھی طرح کی فلسطینی ریاست کے قیام کا ارادہ نہیں رکھتی، وہ ان علاقوں کو ضم کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کے مطابق فلسطینیوں پر قبضہ جاری رہے گا اور اسرائیلی قابض رہیں گے۔
وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کی حکومت کے کئی سخت گیر اراکین نے مغربی کنارے کے 60% حصے کو ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو اسرائیل کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اسرائیل کو مغربی کنارے سے انخلاء پر کبھی مجبور نہ کیا جا سکے۔ لینڈا گرینسٹین کی رپورٹ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
غزہ میں جنگ بندی کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں محمد علی، جو عالمی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ علی۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان باقاعدہ لڑائی کے خدشات بڑھ گئے ہیں، اس طرح کی جنگ سے خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
اثرات تو جی برے ہوں گے، کیونکہ یہ کشیدگی پھیلنے کے بھی کافی چانسز ہیں۔ اگر ایران نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر حزب اللہ کے خلاف لبنان میں کوئی میجر آپریشن ہوگا تو وہ ان کی حمایت کرے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ وہ راکٹ ایکسچینج تو دونوں سائڈوں پر ہو رہے تھے، مسل سٹرائک بھی ہوئی، انہوں نے ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ بھی حزب اللہ کا بیروت میں بھی آپریشن کیا تھا، اور کچھ 200-250 لوگ حالاً مر چکے ہیں لبنان کے اندر۔ مگر اب یہ انہوں نے ایک جوابی راکٹ پھینکا، وہ ڈروز لوگ جو ہیں وہ ایک مائنورٹی ہے، مگر جس طرح پہ آپ کی سٹوری میں بھی پہلے ذکر کیا گیا، مگر وہ ایک اہم کمیونٹی ہے، اور اسرائیل کو اب ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ تو سویلینز مارے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، اور ہم تو اس کا بدلہ لیں گے۔ کیونکہ نتن یاہو تو اس وقت پوری اپنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 4-5 مہینے جو ہے یہ کشیدگی برقرار رہے، اور کسی طرح نئی حکومت جو آئے وہ ان کی مزید حمایت کرے امریکہ میں۔ تو مگر حالات جو ہیں یہ خطے کے لیے کافی حساس ہوئے ہیں اور ڈینجرس ہوئے ہیں، خطرناک ہوئے ہیں۔
تو علی، یہ جو اب ٹینشن نئی شروع ہو گئی ہے خطے میں، تو اس سے جو جنگ بندی کے مذاکرات ہیں اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ کی نظر میں؟
ابھی تو یہ ہوگا، پوری کوشش ہوگی کہ یہ پھیلے نہ، اور یہ اور وہ جس طرح موومنٹ ہو رہی ہے، بارڈر کے پاس جا رہے ہیں، لگ تو وہ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل تو کہہ رہا ہے نا کہ ہم تو بھوتیوں کو بھی کریں گے ٹھیک کریں گے اور حزب اللہ کو بھی ٹھیک کریں گے۔ تو اس کے مطلب پھر یہ ہے، اور ان کے پاس اس وقت یہ صلاحیت تو ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں ان کو دیے گئے ہیں کہ وہ یہ تینوں چیزیں کر سکتے ہیں، مگر اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران نے بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں ان کے ساتھ، تو وہاں پھر اب یہ ہے کہ پھر تو تل ابیب اور وہ علاقے بھی اتنے سیف نہیں رہیں گے اگر حزب اللہ کے ساتھ بھی، کیونکہ حزب اللہ بھی ٹینڈ ان کے ساتھ صرف بارڈر کے ارد گرد لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، اگر وہ پورا اگر لبنان کے اندر جائیں گے وہ بہت نقصان ہو سکتا ہے اس سے، اور کشیدگی پھیل سکتی ہے۔ اور جو غازہ میں ہو رہا ہے وہ چاہے اگر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک بھی لیں گے، مگر جو ارد گرد پھر ہے اس سے اور بھی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تو یہی ہوگا کہ اس کو صلح کی طرف لے جایا جائے، مگر جو باتیں جس طرح کی ہو رہی ہیں، جو اسرائیل میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ لگ نہیں رہا کہ نتن یاہو صاحب یہ چاہ رہے ہیں۔
ٹھیک، اچھا محمد علی، یہ بتائیے کہ نتن یاہو سے ملاقات کے بعد غزہ میں جنگ بندی پر کاملا ہیرس نے جو ریمارکس دیے، کیا آپ کو وہ اس مسئلے پر بائیڈن کے نقطۂ نظر سے کسی بھی طور مختلف لگے؟ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی بات تو کی، لیکن وہاں معصوم جانوں کی ہلاکت پر کافی تشویش کا اظہار بھی کیا۔
کیا مگر اب یہی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ کیا ایک لہجے میں فرق تھا کہ کیا واقعی انہوں نے، کیونکہ وہ تو بائیڈن صاحب تو بہت گول مول بات کرتے رہے ہیں، جو جب وہ اسرائیل کی تو ان کو جو ہے وہ نظر آتا رہا، جب اسرائیل کے ساتھ جب ہوا تو وہ تو بہت انہوں نے احساس بھی کیا، غم کا احساس کیا، مگر فلسطین چین میں وہ بہت دبے الفاظ میں بات کرتے تھے. تو کم از کم کیملا ہیرس نے وہ اظہار تو کیا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت آفت آئی ہوئی ہے عام شہریوں کے لیے, وہ جو اتنا لمبا چل رہا ہے, تو وہ انہوں نے وہ بات کی ہے. مگر اب وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ کیا اسرائیل کی حمایت جو ہے وہ کم کریں اگر وہ آئیں پاور میں, یہ دیکھنے والی تو یہ بات.
ہاں, میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ اگر کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹک جماعت کی جانب سے حتمی صدارتی نامزدگی مل جاتی ہے تو آپ مشرق وسطی میں ان کی فورن پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیا؟
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ان کی کھیل ٹیم ہے, جو ان کے ایڈز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو کلوز ڈور باتیں ہو رہی ہیں اور نیتن یاہو پہ پریشر آ رہا ہے, جو بائیڈن اور کیملا ہیرس ایک ہی پیج پر ہیں, تو وہ پھر شاید اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیں. مثال کے طور پر جو ویسٹ بینک میں وہ سیٹلمنٹس کرتے ہیں اور جو بڑے اگریسو لوگ ہیں اور وہ بندوقیں لے کر پھرتے ہیں اور فلسطینیوں کو تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, ان کے خلاف سینکشنز کی بات. مگر یہ ہے کہ جو بڑی پالیسی ہے, اب نیتن یاہو کے ساتھ یہ بہت تنگ آئے ہوئے, بائیڈن کی تو بڑی اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے نیتن یاہو کے ساتھ, مگر امریکہ کی اسپیشل ریلیشن شپ جو اسرائیل کے ساتھ ہے وہ, کیونکہ دیکھیے نا, ایک اس علاقے کے اندر وہ سب سے ان کا یقیناً گہرا دوست ہے, اور ایران کے ساتھ تو امریکہ کی, جب تک ان ایران کے ساتھ حالات نہیں بہتر ہوتے, اور ان کا ایک یہ ہے کہ وہ سارے جو بڑے یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے, اور امریکہ اس لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے. ایک تو وہ بھی ہے کہ ایوینجیلیکل ووٹ بینک ہے, وہ بھی سپورٹ کرتا ہے اسرائیلی کوز کو اپنی نگاہ سے, مگر یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تو ریلیشن شپ رہے گی.
اچھا علی, یہ بتائیے, محمد علی, یہ بتائیے کہ اب ہم ذرا صدر ٹرمپ کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ گزشتہ دور میں اسرائیل کے بہت حامی رہے ہیں اور اپنے حالیہ بیانات میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ کی مدد کے ساتھ یہ تنازع بہت جلدی نمٹا دینا چاہیے اور حماس کو تباہ کر دینا چاہیے. وہ یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی. اگر وہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے اس مسئلے کا فوری حل نکالنے میں آپ کی نظر میں؟
میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ اگر آ گئے تو جو انہوں نے ملک کے اندر جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ ایسی پالیسیز لائیں گے, مڈل ایسٹ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ اور نقصان ہوگا, کیونکہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ یہ ہوتا نا, وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کچھ وہاں پر ایسا کام کر دینا تھا, مسئلے کا حل کر دینا تھا کہ جو ہے فلسطینی خوش ہوتے. وہ تو یہ تھا کہ اتنی دہشت ہوتی ایسی وہ حرکت نہ کر سکتے. سو مطلب ان کی جو پالیسی ہے, اب آپ دیکھیے جو ریپبلکن پارٹی نے ابھی استقبال کیا ہے کانگریس میں, کیونکہ کیملا ہیرس کا تو یہ بھی ہے نا, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے کئی ووٹرز جو ہیں, خاص طور پہ جو مسلمان ووٹر ہیں اور جو امریکن پروگریسیوز ہیں اور جو ڈیموکریٹس بھی پروگریسیو ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے کہاں جا رہے ہیں اسرائیل میں اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے تو ایک ایسی الائنمنٹ بنائی ہوئی ہے, اور وہ کئی سالوں سے جو ریپبلکنز ہیں وہ بالکل فار رائٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو جو یہ فلسطین کے لیے تو ٹرمپ کی کامیابی جو ہے وہ اور بربادی ہوگی.
اچھا علی, آپ سے آخری سوال ہے, اس کو ایک منٹ میں آپ وائنڈ اپ کریں گے. امریکی انتخابات میں مشرق وسطی کا یہ تنازع اور اس کا خاتمہ کتنا اہم ایشو ہوگا امریکی ووٹرز کے لیے؟
ایشو تو ہے, مطلب یہ ہے کہ امریکن زیادہ تر, کیونکہ وہ ایک اتنی دور دنیا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک حد تک اہمیت ہوتی ہے. تو جو اب ملک کے اندر جو اتنی پولرائزیشن ہے, اور ابارشن ایشو ہو گیا یا انوائرمنٹل ایشو ہو گیا, جو اس طرح کے ایشوز ہیں, یہ ڈومیسٹک ووٹر کے لیے بہت اہم ہے.
بہت شکریہ.
فورن پالیسی کو آپ دیکھیے نا, افغانستان.
جی بہت شکریہ محمد علی, وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہاں ختم کرنا پڑے گا. آپ ہمیں پوری سچویشن کے بارے میں بتا کے آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کې ښاګي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې.
له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خبرونه پر سپوږمۍ برنامه این ساعت روایت امروز. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشستی را برای روز سه‌شنبه روی بحث در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان دایر می‌کند. نانسی مس عضو مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا و روز پنجشنبه لایحه‌ای را به کانگرس پیشنهاد کرد که هدف آن شناختن طالبان من حیث یک سازمان تروریستی خارجی است. و تظاهرات آمریکا بر تجارت قالین دستبافی ایران و سقوط ارزش پول رایج ایران باعث افزایش کار ماجرین افغان در این سکتور در ایران شده است. بینندگان محترم برنامه روایت امروز با سلام به شما، لینا روزبه میزبان برنامه این ساعت هستم و ممنون و سپاس از اینکه بیننده برنامه این ساعت هستید. موضوع بحث با مهمان برنامه را در این برنامه امروز روایت امروز با موضوع وضعیت ماجرین افغان مقیم ایران اختصاص دادیم که در طول روزهای اخیر با ویدیوهایی از سوء رفتار و تحقیر ماجرین افغان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، بار دیگر در حال مطرح شده که یک هیئت طالبان امروز به تهران رسید تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه ایران که قرار است فردا سه‌شنبه دایر شود شرکت کنه. مهمان ما در برنامه محترم آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی خانم را ما ابتدا شروع کنید و توجه کنید به بخش از خبرها. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشست را برای بحث روی وضعیت زنان و دختران دایر میکند. این کمیسیون میگوید که نشست با حضور رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و حقوق بشر صورت میگیرد. وحید امیری و مترا مهران نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است این نشست، البته کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان در بیانیه در وبسایتش گفته است که از آگوست سال 2021 وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. نانسی مس عضو مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا بر روز پنجشنبه لایحه‌ای را به کانگرس پیشنهاد کرده که هدف آن شناختن طالبان من حیث یک سازمان تروریستی خارجی است تا مانعی بر رسمیت شناختن نظام آنها در افغانستان شود. با گفته این عضو جمهوری‌خواه کانگرس آمریکا، هدف از لایحه این قانون این است تا یک پیام واضح فرستاده شود که آمریکا با یک نظام که به گفته وی توسط تروریستان کنترل می‌شود مشروعیت نمی‌دهد. یک مقام ملل متحد با توجه به بحران بشری به ویژه بحران ناشی از تغییرات اقلیم و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان بر اهمیت تلاش هماهنگی جهت رسیدگی به نیازهای جاری و بحران کنونی در افغانستان تاکید کرد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری اوچا با نشر گزارش روی وضعیت امدادرسانی در افغانستان گفت که در ماه‌های اخیر با افزایش تعداد افغان‌هایی که از افغانستان و پاکستان آمدند این بحران بیشتر شده است. مهمان برنامه این ساعت آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی هستند که مکنون از طریق اسکایپشان را از آلمان با خود داریم. آقای خسروی، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. این بحث را با شما در برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هم به شکل خلاصه داشتیم. هیئتی از حکومت طالبان امروز در حال به ایران رسیده تا فردا در مراسم تعلیف رئیس جمهور تازه ایران شرکت کنه که ویدیوهای بسیار تکان دهنده از سوء رفتار برخی از باشندگان ایران در شهرهای مختلف با مهاجرین افغان به نشر رسیده و به نوعی تلقی میشه که این سوء رفتارها از جانب حکومت ایران تحت بررسی و یا پیگرد قانونی هم اکثر از اینا قرار نگرفته. ابتدا شما وضعیت مهاجرین افغان در حال حاضر در ایران چطور ارزیابی میکنه؟
بازار تاریخی کاشان در بخش مرکزی ایران زمانی یک کاروانسرای عمده
واقعیت همی هست که افغانستان یکی از جمله کشورهایی هست که بعد از سوریه بیشترین تعداد مهاجرین و کشورهای مختلف از جمله دو کشور همسایه ایران و پاکستان داره و ارقام که ما در طی 3-4 دهه گذشته از تعداد مهاجرین در ایران داشتیم به مرز گاهن 4 تا 5 میلیون هم رسیده و همین امروز هم اگر به آمار دقیق توجه بشه احتمالاً بین 2.5 تا 3 میلیون افغان یا شاید هم 3.5 میلیون افغان در ایران باشه و علت از این که این رقم پایین و بالا میشه این است که تعدادی از اونا ثبت و راجستر شده نیست و به همین خاطر هم هست که ما آمار دقیقی نداریم. بعد از سال 1357 و با آمدن حاکمیت چپ در افغانستان مردم افغانستان مجبور شدن که دست به مهاجرت بزنن که قسمت اعظم مردمان ولایات جنوب و غرب افغانستان و تا حد مردم سمت شمال افغانستان به سمت ایران رفتن و قسمت های جنوب و مشرق و مرکز افغانستان هم اقتداد به سمت پاکستان رفتن و طبعا این مردم حدود 3-4 دهه است که در ایران دارن زندگی میکنن و حتی یک نسل به گونه کامل، حتی میتونیم بگیم نسل دوم هم در ایران متولد شده و اینا همه مشغول کار هستن و روزگار خود در همونجی میچرخونن. او چیزی که کنوانسیون مهاجرت بین المللی IOM یا کنوانسیون سال 1951 فیصله نموده که گویا کشورهایی که در اونا مردمان مهاجرت میکنن از کشورهای بیرونی حق تحصیل و آموزش، حق مسکن و حق بهداشتر داشته باشن. خب افغان ها در ایران واقعیت همی هست که اگر به مسکن دسترسی داشتن پول کرایه و گیروی و بالاخره هزینه از خودشون پرداختن و اگر نیاز به مداوا هم داشتن مجبور بودن که این مداوا رو به شکل شخصی انجام بدن و تنها چیزی که دولت ایران در طی همی 4 دهه در اختیار افغان ها قرار داده که البته هم گاهن با مشکلات روبرو بوده مسئله آموزش و تحصیل بوده که افغان ها در همین قسمت مدیون و مرهون ایرانی ها هستند به خاطر از اینکه صدها هزار فرزند ما هم از پسر و دختر در ایران آموزش دیدن و کسب تحصیل کردن و به مدارج خوبی هم در عرصه‌های آموزشی و تحصیلی رسیدن. آمار که برای ما دفتر IOM یا سازمان مهاجرت بین المللی میده، خب بالاخره در پهلوی ای که یک سلسله امتیازهای افغان ها در ایران داشتن، تخطی های هم از سوی ایرانی ها گاهن به ثبت رسیده که بارها و بارها برای اونها تذکر داده شده. خب نکات مثبتی که وجود داره در این گزارش ها اویی است که پذیرش تعداد زیاد مهاجران واقعا این رقم سنگین بوده و ایرانی ها ایر توانستن تحمل بکنن. رقم چند میلیون مهاجر چیز ساده ای نبوده که همین خود از این در حقیقت گویای تعهد به اصل پذیرش مهاجرین در ایران است. مسئله دوم هم این است که خدمات اساسی رو قسمی که یادآوری کردم، مسکن و بهداشت و بالاخره حق زندگی رو این بوده که برای مهاجران داده شده و مسئله آموزش که خب بعضا شخصی بوده و بعضی هم از مزایای حکومتی استفاده کردن. اما تخطی هایی که در این راستا دفتر IOM ثبت کرده یک اخراج اجباری بوده که خب این خلاف موازین مهاجرت بین المللی هست و هر از چند گاهی در طی همین 14 مسئله اخراج مهاجرین صورت پذیرفته و این بدون از اینکه داوطلبانه بوده باشه، بدون اینکه کار که کشورهای غربی میکنن برای از مشوق در نظر گرفته شده باشه، افغان ها رو در اونجا اخراج کردن. مسئله نقض حقوق بشر بوده که خب این نقض حقوق بشر هم همیشه بوده و رواج داشته و بارها و بارها تذکر داده شده بود، شامل دستگیری های غیر قانونی بوده، بدرفتاری بوده و شرایط بد و نامناسب در اردوگاه ها و کمپ های مهاجرین بوده و چیزهای دیگر از این دست. و سومین محدودیت یا تخطیر که خود دفتر آیوم همیشه ثبت کرده و تذکر داده ایران، مسئله محدودیت ها بود. حالا این محدودیت از محدودیت کار گرفته تا محدودیت آموزش تا محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی و چیزهای دیگر از این دست. به هر حال افغان ها در طی همه 4 دهه که در ایران زندگی کردن مردمان مفید و مثبتی بودن. واقعیت همی است که حالا شاید گاهگاه یک سلسله جرم و جنایاتی صورت پذیرفته یا مسئله مشکل مواد مخدر از این طرف مرزها بوده، اما در کنار از او افغان هایی که در اونجا زندگی میکردن فقط کوشش میکردن که من حیث یک مهاجر و رعایت بکنن قوانین مطروحه ایران و کمتر تخطی ما در این راستا داره. اما یک امروز بنا به گفته شما این شدت پیدا کرده و افغان ستیزی، البته پدیده جدیدی هم نیست، افغان ستیزی در طول همین 4 دهه بوده ولی گاهی زیاد شده و گاهی هم کم بوده و کاهش پیدا کرده و علت اینه که امروز بیشتر افزایش پیدا کرده. متاسفانه اگه دست سیاسیون هم در این مسئله دخیل هستم، چنانچه ما دیدیم یکی دو تن از کاندیدان ریاست جمهوری به صراحت این اعلان کردن که اجازه شعارهای تبلیغاتی ایشان بود که اگر من رئیس جمهور ایران شوم اتباع خارجی که منظور از اونا بگونی مشخص افغان ها بود، ما از ایران اونا اخراج میکنه. و در کنار از اون مسئله فقر و بیکاری هم در ایران هست که خب ما باورم این است که اگر قرار باشه افغان ها رو ما بیرون بکنیم، این نمیتونه برای حالا شاید یک مقدار از مشاغل در اختیار ایرانی ها قرار بده، اما این به این معنا نخواهد بود که بتونه به اقتصاد ایران کمک در اون راستا کرده باشه. به هر حال خب این افغان ستیزی رواج پیدا کرده و متاسفانه کار آنچنانی هم انجام نمیشه، وگرنه باید به مردم گفته بشه که همین مردم که اینجی امروز در ایران کار میکنن، اینا کارگرهای متخصصی هستن، نیروی خبره هستن، مردم هم مظلومی هستن، مردمی هستن که فقط سرشون به لات خودشون و دارن زندگی میکنن و آرام هم هستن و مشکل هم برای ما ایجاد نمیکنن.
بله، خب تاریک شما گفتین معمولا وظایف را که البته ایره هم باید تذکر بتین، شما گفتین که یک قشر از کودکان افغان هستن که در ایران تحصیل کردن، ولی متاسفانه ایران اگر ما مقایسه کنیم با پاکستان محدودیت های بسیار جدی را در عرصه حضور و زندگی مهاجرین افغان در او کشور وضع شده. مثلا یک افغان اجازه گشایش تجارتی را نداره، یک افغان اجازه خریدن خانه را نداره و اگر یک نسل مهاجر افغان تا 3 نسل ما داریم، پدر مادرهایی را که در سالیان 80 و اوایل 90 اونجا رفتن، به حال نواسه های از اونا هم حتی هنوز به نام افغان شناخته میشن از 3 نسل به بعد در ایران و به اونا کارت هویت ایرانی دادن نمیشه و رفتن البته به مکاتب ایرانی هم برای مهاجرین افغان بسیار دشوار است. به هر حال صحبت از کار و مشاغل شد، ما گزارشی را داریم روی از این که چطور تحریم ها روی بخش قالین بافی، سکتور قالین بافی در ایران تاثیر منفی را گذاشته، باعث پایین آمدن قیام قالین ایران در بازارها شده و باعث شده که دستمزد قالین بافی هم در ایران کاهش پیدا کنه و این دروازه را بر روی کارگران افغان گشوده که با مزد کمتری در این فابریکا و در این کارگاه های قالین بافی کار میکنن. گزارش است از محمد احمدی، با هم میبینیم و باز برمیگردیم با بحث با میمان برنامه.
بازار تاریخی کاشان در بخش مرکزی ایران زمانی یک کاروانسرای عمده بود که قالین‌های ابریشمی آن در جهان شناخته شده است، اما برای بافندگان که تلاش دارند قالین‌های را به کیفیت باستانی بفروشند، وضعیت تجارت آنها از زمانی تغییر کرده است که معامله هستی ایران با قدرت‌های غربی سقوط کرد و تنش‌های ایران با غرب بیشتر شد. بر طبق ارقام اداره گمرکات ایران، صادرات قالین زمانی بالغ بر 2 میلیارد دلار طی 2 دهه گذشته رسیده بود، اما حالا به کمتر از 50 میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است. با سفر معدودتر سیاحین و افزایش مشکلات در معاملات بانکی خارجی، قالین بافان ایرانی میگویند که قالین هایشان به فروش نمی رسد و بعضی قالین بافان به ازای کارشان روزی 4 دلار دریافت می کنند. علی فائز، مالک یک قالین فروشی در بازار کاشان، میگوید که آمریکاییان یکی از بهترین مشتریان آنها بودند.
آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستن، چون کلا تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو آمریکا خیلی بالاتره، به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالاییه که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه خرید الان برای ما قطع شده و این مسیری که باید تو رفت آمد بشه بین دو کشور این از بین رفته.
صنعت قالین بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی غیر قابل توصیف جهان درج شده است. بسیاری از قالین بافان زنانی هستند که مهارت‌های لازم سبک بافت فارسی را از نسل پیشینشان یاد گرفتند و آن را به نسل دیگر منتقل کردند. آنها از چیزهایی مثل برگ‌های تاک‌های انگور و پوست‌های انار و چارمغز برای رنگ تارهای قالین استفاده می‌کنند. بافت یک قالین چندین ماه طول می‌کشد. اما واردات قالین ایران تا زمانی آزاد بود که در سال 2018 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا را از معامله هسته‌ای با ایران یک طرفه خارج ساخت. علی فائز قالین فروش ایرانی میگوید که این کار آقای ترامپ وضعیت تجارت قالین را خراب کرد. جواد آمرزش طراح قالین یکی از معدود هنرمندان قدیمی کاشان گفت که سفارشاتشان از 10 قالین در سال به 2 قالین کاهش یافته است.
تورم ساعت به ساعت رفت بالا، به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم با 4 تا 5 تا کارگر داشتم کار می‌کردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستی؟ با همه این که تک دارم کار میکنم، مثلا متقاضی کار به صورت نداریم.
عزت‌الله زرقامی وزیر سیاحت ایران در ماه اپریل گفت که 6 میلیون سیاح از آن کشور طی 12 ماه گذشته دیدن کرده است که شامل زائرین مذهبی و شهروندان افغانستان و عراق است که پول کمتری در سفرشان مصرف می‌کنند. برای ایرانیان سقوط ارزش پول رایج ایران در برابر اسعار خارجی بسیاری از آنها را از خریداری قالین‌های دست بافت ناتوان ساخته است. پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی کاشان شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. مهمان برنامه محترم آقای احمد غنی خسروی، تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند. آقای خسروی، امروز هیئت طالبا به ایران رسیده، فردا قرار است مراسم تعریف رئیس جمهور ایران دایر شود. حکومت طالبان حکومتی است که خود این حکومت برای اتباع خود در داخل افغانستان اهمیت و یا حرمت و تعهد به سمت حقوق بشر و حقوق زن قائل نیست و تقریبا مشابه ترین حکومتی را که به حکومت طالبان معمولا مثال میدن حکومت آخوندها یا ملاها در ایران است. به نظر میرسه که مفکوره بین طالب و حکومت ایران مشابه باشه. فکر میکنیم برای حکومت طالب که حال کنترل سفارت افغانستان را هم در تهران بر عهده دارن، رسیدگی و وضعیت مهاجرین افغان یک اولویت داشته باشه یا خیر؟
باورم این است که برای طالبان این اولویت بوده نمیتونه. با کمال تاسف باید بگم که طالبان از روزی که قدرت در کابل به دست گرفتن تا همین امروز سخت علاقمند به این هستن که مهاجرین از سر تا سر دنیا به هر شکل که شده بکشن به داخل افغانستان، حتی اگر از راه های نادرست هم شده کار خواستن بکنن که کشورها افغانها را از این کشورها بیرون بکنن. نمونی از ترکیه هست و نمونی از ایران هست و پاکستان هست و حتی اگر دسترسی داشته باشن همین کار در کشورهای غربی و اروپایی هم دلشان میخواهی که بکنن، در حالی که اونا فراموش میکنن که اگر همین افغانها در این کشورها هستن سالانه من میتونم بگم که میلیاردها دلار پول، البته حتی اگر رقم پایین تره بگیم میتونیم بگیم صدها میلیون دلار پولر از کشورهای غربی و کشورهای منطقه دوباره به افغانستان روان میکنند که خود از این میتونه به افغانستان از نظر اقتصادی کمک بسیار مهم میبشه. ولی متاسفانه همین محاسبه در افغانستان وجود نداشته، در گذشته هم با کمال تاسف وجود نداشته. امروز اگر بیایم از هندیا پرسون بکنیم دقیقا همین آمار را دارن و خوشحالن که هندیا به خارج از هندوستان کار میکنن و پول از اون برمیگردونن به افغانستان. پاکستانی ها همی کار میکنن، بنگلادشی ها همی کار میکنن و حتی ایرانی ها خود از اونها همی کار میکنن. با وجود از اینکه ایران با غربی ها سخت از در مخالفت پیش میآید، اما وقتی موضوع مهاجرین پیش میآید قویان پشت سر مهاجرین خود در کشورهای گوناگون استاد میشه و علت از اون این است که میفهمه از نظر اقتصادی میتونن اینا به داخل ایران کمک بکنن. بله. اما در افغانستان قضیه برعکس، طالبان فکر میکنن که اگر افغانها را از ایران و پاکستان بر بگردانن این باعث موجودیت مشروعیت سیاسی برای اونا میشه، در حالی که چنین چیزی نیست. اینا میتونن از نظر اقتصادی بر افغانستان کمک بکنه، بر صورت از نظر من این نمیتونه یک اولویت باشه، بلکه اینها اگر میخواستن باید در طول همین مدت که فشار روی اخراج افغانها از ایران شدت بسیار زیاد پیدا کرده، ما فقط تنها چیزی که از طالبان میبینیم و میشنویم همین است که از گزارش های از اونا ایر بیان میکنه که گویا در همین هفته اینقدر افغان یا به گونی طالبانه یا به گونی جبری از ایران اخراج کردن، در حالی که هیچگاه هیئت در طول همین مدت از سوی امارات اسلامی یا طالبان به ایران نرفته که با اونا بنشینه مذاکره بکنه، یا به سمت پاکستان نرفته که با مقامات پاکستانی مذاکره بکنه که حداقل در همین شرایط اخراج دسته جمعی افغان‌ها رو به تعویق بیاندازن. ما اگر در دوره جمهوریت بیایم نگاه بکنیم و محض از اینکه مسئله اخراج افغان‌ها شدت می‌گیره، دولت وقت افغانستان وزیر مهاجرین با اسرع وقت خود به ایران میرسون، به هر شکل از اشکال با اینا یک کوشش میکرد که یک توافقی بکنه که مدت دیگری هم بتونه افغان ها رو در اینجی نگه بداره. چنانچه حتی جالب بود که وزیر وقت مهاجرین هم دولت های وقت کوشش میکرد، دولت جمهوری که از مردمان اهل تشیع انتخاب بکنه که رابطه نزدیکتری با ایران داشته باشن، حداقل از این نهایه بتونه فشار بیشتری داشته باشه روی ایرانی ها که افغان ها اخراج نکنن. اما متاسفانه در دوره طالبان هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و امروز هم که این رئیس الوزرای حکومت طالبان به ایران رفته فقط به خاطر مراسم تعریف آقای پزشکیان رفته و در کنار از اون اولویت برای از اون مسائل سیاسی و در قدم دوم مسائل اقتصادی هست. مسائل سیاسی از جهت کوشش میکنن ایرانی ها رو مجاب بی بکنن که ایرانی ها در حقیقت اونا رو به رسمیت بشناسن و بعد از ایرانی ها کشورهای دیگه هم بیان این کار رو انجام بدن، یعنی ایرانی ها پیش قدم بشن. یه توقع و انتظار اینم که طالبان از ایران دارن همین و بعد هم مسائل اقتصادی.
بله، خب موضوع مهاجرین افغان در ایران موضوع دیگه است که ملل متحد هم در او شامل است، یعنی یک مقدار پولی است که ملل متحد بر اساس میزبانی که ایران هم اکنون از مهاجرین افغان میکنه به ایران پرداخت میکنه. به نظر شما ملل متحد من حیث یک مرجع ناظر بر وضعیت مهاجرین در هر کشور کار خود را در قبال مهاجرین افغان مقیم ایران انجام داده، یعنی تانسته که در بدل پولی که به حکومت ایران میپردازه حکومت ایران را مسئول پذیر بسازه در نوعیت برخوردشان با مهاجرین؟
خب ببینید، سازمان ملل متحد و به ویژه سازمان مهاجرت بین المللی قوه اجراییه قاطعی به اون معنا نیست که کاری از دستشان ساخته باشه.
بله.
فقط کشورهایی که عضویت کنوانسیون مهاجرت بین المللی دارن میتونه از اونا تقاضا بکنه که همون فیصلنامه های سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM و در کنار از کنوانسیون سال 1951 رعایت بکنن. این چیزی بوده، تذکراتی بوده که همیشه و در طول 14 سازمان ملل متحد برای ایران داده و ایران هم در حقیقت در کنار از او همیشه یک سلسله مطالبات مشخص و معینی از سازمان مهاجرت بین المللی داشته و مطالبه پولای بسیار کلان کرده، گفته که ما سالانه اینقدر ما به خاطر میزبانی از افغان ها مصرف میکنیم و سازمان ملل متحد یا سازمان مهاجرت بین المللی هم مجبور بوده، حالا اگر کل تقاضای ایرانی ها نپذیرفته تا قسمت زیادی کوشیده که به خواسته از اونها تن در بده و مقدار قابل توجهی پول نقد و سایر امکانات رو در اختیار اونها قرار بده. هر باره که این کمک‌ها کم شده یا به سوی قطع شدن رفته، ایرانی‌ها شروع کردن از همین حربه استفاده کردن. در حقیقت ما متاسفانه مهاجرین در ایران و در پاکستان، خصوصا در ایران، به عنوان یک حربه برای سیاسیون ایران بوده. همیشه ایرانی‌ها از مهاجرین افغانستانی به عنوان یک حربه استفاده کردن در برابر کشورهای غربی، کاری که ترک هم کردن. به هر صورت هر بار از این حربه استفاده کردن. اگر سازمان مهاجرت بین المللی پول که اونا میخواستن برای اونا داده، اگر قرائت اونا رو برآورده ساخته خوب، در غیر از اون به گونه دست جمعی افغان ها رو اخراج کردن، چیزی که همین امروز ادامه داره. از اون جایی که امروز سازمان مهاجرت بین المللی نمیتونه یا ای توانمندی نداره یا نظر به یک سلسله تحریم ها شاید دست از او بسته باشه، این کار رو میکنه و ایرانی ها شما میبینید که هر روز ای بروی ای تبل میکنن که گویا ما مهاجران غیر قانونی یا اتباع بیگانه از کشور خود بیرون میکنیم. نه در اینجا در افغانستان گوش شنوایی وجود داره که حداقل به داد اون مردم برسه و نه هم کشورهای بیرونی میتونن یا سازمان ملل میتونه کار به صورت انجام.
از یک سوی دیگه پروسه که به نام پروسه تخلیه خوانده شده و کشورهای غربی هم اکنون هم هنوز جریان داره و در او افغانهایی که تحت خطر قرار دارن در صورت بازگشت به افغانستان، افغانهایی که ممکن به دلیل از سوی طالبان صدمه ببینن، در این پروسه خارج میشن. اکثریت مهاجرین افغان مقیم ایران شیعیان افغانستان هستند و اکثریتشان هزاره هستند که اینا معلوم دار باید تهدید جدی در صورت بازگشت به افغانستان از سوی طالبا مواجه هستند. فکر میکنین جامعه جهانی در پروسه تخلیه این موضوع را در قبال مهاجرین افغان مقیم ایران مد نظر گرفته یا خیر؟
من فکر نمی کنم که جامعه جهانی هم دستشان تا او حد باز باشه تا بتونن ای همه افغان از او کشورها انتقال بدن. خب ما دیدیم به طور مثال آلمان حدودا 40,000 نفر، فرانسه و ایتالیا و اسپانیا بین 22 تا 26,000 افغان و که کشور انگلستان حدودا 4,500 افغان و حالا 2,500 افغان انتقال دادن و کشور ایالات متحده آمریکا هم که تعداد از او مشخص و معین. البته همین مقدار هم یک تعداد یک فیصدی از اینا باقی مونده که نتونستن اونها رو انتقال بدن به کشورهای اروپایی. بنابراین این رقم بسیار بالای افغان ها که در ایران و پاکستان هستن که هیچ راه دیگری وجود نداره به جز این که با خود همو کشورها یک تفاهم صورت بگیره از سوی سازمان مهاجرت بین المللی و ملل متحد، یک سلسله امتیازات به کشورها داده بشه که حداقل همین پروسه رو به تعویق بیاندازم تا وقتی که وضعیت افغانستان بهتر بشه، حداقل شرایط کار و اسکان برای ما مساعد بشه و از طرف به همو امنیت جانی از اونها تامین بشه. همین گزارشایی که ما گاگای در همین روزها در رسانه‌ها می‌بینیم، حالا راست و دروغ از ما کاری نداریم، می‌بینیم که بیشتر کسانی که به گونه مرموز در ولایات مختلف افغانستان از نیروهای نظامی گذشته کشته شدن یا به قتل میرسن، اغلب کسانی هستند که از ایران برگشتن به افغانستان و بعد به شکل مرموزی از بین رفتن. حالا باید به چنین چیزی توجه بشه. حالا اگر کشورهای اروپایی نمیتونن تعداد بیشتری از این مهاجرین را انتقال بدن به کشورهای خود، یک سلسله مشکلاتی دارن، حداقل کوشش بکنن که ایران و پاکستان در این قضیه دست نگه دارن، خصوصا ایران دست نگه داره، به خاطر اینکه واقعا همون چیزی که شما یادآوری کردین، خب این بسیار دشوار است که تعداد زیادی از نیروهای نظامی حکومت پیشین فعلا در ایران هستن و اگر اونا دوباره برمیگردن به افغانستان، حتی بگذاریم که فرمان عفو طالبان وجود داشته باشه، اما رده‌های پایینی طالبان هرگز وقعی به اون فرمان عفو عمومی خود نگذاشتن و نمیگذارن و به شکل از اشکال و تحت نام نمیخوام دشمنداری و کینه‌های خانوادگی و مشکلات خانوادگی و چیزهای دیگر از دست میبینیم افراد به شکل از اشکال به گونه مرموز از بین میرن. امیدوارم که هر چه زودتر جهان روی به این قضیه توجه بکنه تا قبل از اینکه ما گرفتار یک مشکل بسیار سخت‌تر در درون افغانستان شده باشیم، حداقل حقوق انسانی همین مردم در ایران در نظر گرفته بشه و همین مردم در همون جا بمانن تا وقتی که شرایط بهتر مساعد بشه، که وقت طبعا زمینه مساعد میشه برای برگشت افغان ها و خود افغان ها علاقه دارن در صورتی که زمینه برای نامساعد بشه به کشور خود برگردن. شما بیشتر گزارش شما نشان داد که خوب وضعیت اقتصادی در ایران طوری هست که برای یک نفر شما فکر کنیم که از صبح تا شام $100 آمریکایی وقتی مزد بگیره، این $100 آمریکایی چقدر از مصرف هزینه خرج خانواده خود بکنه، کرای خونه و غیره و غیره بکنه، با کجا میتونه پول برای خود بسنده؟ ولی با اون هم به همین شرایط سخت باورم این است که افغان ها جان میدن و جان میکنن، حداقل میخوان که در ایران زنده بمونن و اونجا زندگی کنن، ولی همین حق زندگی را ما داریم اگر از اونا میگیریم، واقعا برای از اونا کار سخت و دشواری هست.
بله، ممنون و سپاس از تحلیل همه جانبه شما آقای خسروی عزیز که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. البته بیننده های ما و خصوص مهاجرینی که در ایران زندگی میکنن، شما میتونین تجارب خود را از طریق صفحات فیسبوک و توییتر صدای آمریکا با ما در میان بگذارین. ممنون که بیننده این برنامه بودین. همکاران تا لحظات دیگه برنامه را با موضوع متفاوت تر ادامه میدن. امیدوارم بیننده ما در نیم ساعت بعدی برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگه، شب و روزتان بخیر.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریم زه هم
سیمه او نړۍ په وروستیو او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې